بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله منزل الحكم على قلوب الكلم بأهدية الطريق الأمام من المقام الأقدم، وصلى الله على ممد الهمم من خزائن الجود والكرم بالقيل الأقدم محمد. وعلى آله وسلم فرمودن که عمده در سیر انسانی مقام دارایی و چشیدن حقایق است، نفهمیدن معارف. و اگر فهمیدن معارف، علوم، رشته‌های علمی چقدر انسان را زحمت می‌دهد برای رسیدن به علم فکری، چقدر باید زحمت بکشد تا مهندس بشود، تا طبیب بشود، تا روحانی بشود، کتاب دست بگیرد، عبارات بخواند، قرآن را بفهمد، روایات را، فلسفه و عرفان را، ریاضیات را، طب را، نجوم را، هیئت را و این همه علوم گوناگون. همه اینها میبینید که عزیز من چقدر انسان رو به زحمت می اندازه. باید از سن 7 سالگی به راه بیفته، 5 سال ابتدایی بگذراند، 3 سال راهنمایی بگذراند، 4 سال نظری طی کند، 4 سال دانشگاه طی کند تا مثلا بشه مهندس راه و ساختمان، تا بتونه قلم به دست بگیره نقشه یک ساختمانی رو پیاده کنه، تا بتونه سر کلاسی حاضر بشود، 4 نفر شاگردی را زیر پر بگیرد. میبینید که چقدر با زحمت، با رنج، با مطالعه شب و روز، با رفتن به مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، استاد دیدن، کتاب ها زیر و رو کردن، نوشتن، میبینید خودتون مستحضرید که چقدر با مشقات فراوانی تازه مثلا یک رشته علمی طی کنه، بشود فرض طبیب چشم، بشود پزشک عمومی، بشود متخصص گوش، متخصص ارتوپد و همینجور امور دیگر. چه جان کندن، چقدر وقت گرفتن میخواد، چه حوصله میخواد. و میبینید که به همسن سالانتون، به دوستانتون نگاه میکنید، اون روز که با هم تعدادی به کلاس ابتدایی رفتید، طولی نکشید از کلاس ابتدایی به راهنمایی رفتید، دیدید خیلی ها نتوانستن، بندگان خدا، گرفتار مریضی شدن، پدرشون پول نداشت، مشکلات زندگی داشتن، درس نخوندن یا بازیگوشی کردن، زحمت نکشیدن. و شما در بین تعداد فراوانی تونستیم کتل رو طی کنیم. به دبیرستان رسیدی، باز عده‌ای از دبیرستانی ها موندن و جناب‌عالی زحمت کشیدی این کتل رو در رفتی. در کنکور دانشگاه چقدر امتحان دادن، این همه رد شدن، یه تعداد کمی قبول شدن. دوباره در کارشناسی ارشد خیلی ها شرکت کردن، اونها نتونستن، شما این کتل رو در رفتی. دوره دکترها که دیگه میرسه ماشاءالله دیگه همه کوتاه میارن، این همه راه افتادن از دوران دبستان تا اونجا، دیگه تک تک افرادی بتونن از یک دانشگاه، دانشگاه چند هزار نفری، مثلا 4 نفری، 5 نفری، 10 نفری دوره دکتراشون قبول شده. تازه همین 4-5 نفر هم وقتی میروند باز میبینن که در دوره دکترا تعداد فراوانی از جاهای گوناگون آمدن، میبینید به جان کندن. حالا در آخر این همه تحصیل کرده ها که تو راه موندن، این چند نفر رسیدن به دکتر، به تخصص فلان، به فوق تخصص. حالا در بین تمام فوق تخصص چشم پزشک دنیا، باز در بین اونها یه چند تایی خیلی ورزیده شدن، خیلی مقبول جهانی هم، حرفشون خیلی خریدار داره. و در بین اون چند تا هم باز غربال که به فربایی میبینی، مثلا 1 نفرشون دیگه خیلی در دنیا عجیب اسم و رسم داره. حالا چیه این همه، این همه داد فریاد سر صدا، این همه اساتید بیچاره زحمت کشیدن، این ساختمون های کذایی دانشگاه ها معطل، چاپخانه ها برای چاپ کردن کتاب هاشون معطل، و و و و این همه در نظام هستی زحمت کشیدن. بعد در آخر 1 نفر چشم پزشک شده، فقط همینقدر میتونه این آقا را درمان کنه. دیگه بهش بگی آقا گوش، میگه نمیتونم. بگی قلب، میگه نه خیر. بفرمایی که آقا ارتوپد، میگه نه کار من نیست. بفرمایی مغز، میگه نه خیر. ما همین این یکی را چیزکی توانستیم سر در بیاریم، اون هم از میلیاردها حقایق این چشم. حالا ایشون بنده خدا به بعضی از اسرارش رسیده است. بعد میبینیم تا دوباره 100 سال بعد یه چشم پزشک دیگری با اون همه افرادی که به راه افتادن، اون آقا میاد به این آقا، در مقابل اون آقا چیزی اصلا نمیدونه. و تازه باز دانسته های او چی، این همه جان دلب آمد، یک چشم پزشک 4 نفری در دنیا تونستن تربیت بشن، اونم فقط راجع به یک عضو از اعضای این همه اعضای بیکران نظام وجود انسان. میبینی که در علوم فکری متعارف چقدر جان کندنه، خیلی جان کندنه، خیلی حرفه. اونم این همه درس خونده، این همه زحمت کشیده، این شبها رو به روز آورده، اون امتحانات طاقت فرسا رو طی کرده است، و و و وقتی مینشینی پیش این آقای چشم پزشک فوق متخصص، استاد الاساتید تمام چشم پزشکان دنیا، میبینید از توحید هیچ خبر نداره بیچاره. تازه مادیه، نه نماز میخونه، نه روزه میگیره، نه اصلا تو این باغ نیست، هیچ از توحید خبردار نشده. عجب اینجور انسان بیچاره. و حال اینکه باید ایشون موحدترین فرد مثلا این همه درس خونده ها باید باشه، موحدترین فرد، و چه عجب که اینجور انسان غافله. این بلعجب را این سالیانی تحقیق کرده و چه عجب که غفلت به سر میبره که نمیفهمه که نطفه این چشم شده یعنی چه. نطفه یه قطره آب، کی چشمش کرد، کی گوشش کرد، کی لبش کرد، کی دندانش کرد، کی عصبش کرد، کی غضروفش کرد، کی مژه ساخت. آقای چشم پزشک، بله شما این همه کتاب خوندی، این همه درس خوندی، این همه الان تمام دنیا همه بگیم آقا یک استاد الکل در چشم به ما نشون بدهید، میگن سرکار عالی شما با این وسائل مدرن در جهان خدمت شما تحویل بدیم، شما میتونید که یک پرده ای از پرده های چشم را طبیعی بسازی؟ اصلا. این آب چشم را، اون آب سیاه را، اون جلیدی چشم را، اون آب سفید را، اون نقره آب را، اینو میتونی جناب عالی با این همه استادیتت، با این همه فهمت، این همه شعور و آگاهیت، میتونی یک چشم مثلا یه آب نقره شکل چشم رو میتونی جناب عالی طبیعی بسازی؟ نه خیر. چطور به خودش نیامد نطفه یه قطره نطفه ایشون آمده این شده؟ کی کرده؟ دست چه حقیقتی در کاره؟ چطور ایشون اصلا دیوانه نشده؟ چرا صحرا نیفتاده؟ چرا حیرت نگرفته؟ ایشون باید از همین این یک چشم به اطلاعاتی که پیدا کرده باید به مقامات ملائکه مهیمین برسه، خداییش کافیشه که اگر از همین راه به سمت ملائکه مهیمین برسه، چه بی اطلاع، چه بی خبر. الله اکبر. در این حالی که درس خونده ترین فرد دنیاست، غافل ترینه، بله بی خبر ترینه، هیچ خبر از توحید نداره، هیچ خبر از حقیقت نداره. قرص از مثالی که تقدیم داشتم خواستم عرض کنم که چطور الان به ایشون بفرمایی که آقا شما به راحتی به این سمت استادی کذایی عالم رسیدی؟ میگه آقا جان به لب آمد تا اینجا آمدم، جان به لب آمد، و حقم داره بگه جان به لب آمد تا جام استادی را به لب بیاورم. بله حقم داره بفرماید، با اینکه هیچ خبر از توحید نداره. خب حالا عنایت بفرمایید، دارم تشبیه میکنم. حمل بار علم یک چشم رو این آقا داره روی دوشش میکشه، جانش به لب آمده. حمل بار علم یک چشم را دیگه، بار گوش را، بار علم گوش که به دوشش نی، بار علم مغز که بر روی دوشش نیست، و این همه رشته های گوناگون در طب، ایشون فقط در بین این هزارون رشته فقط بار علم این یک رشته را به روی دوشش کشیده، در بین این همه محصلین دنیا جانش به لب آمده. تازه چشم در مقابل موجودات بیکران هستی مگه چیه؟ تازه یک جزئیه، یک عضویه، یک گوشه‌ایه. دقت بفرما که اگر کسی بخواهد بار علم تمام کلمات نظام وجود را به دوشش بکشد چه جانی میخواهد؟ اینه که فرمودن بار توحید هر کسی نکشد، طعم توحید هر خسی نچشد. مگه میشه؟ توحید سنگین مشکل. دیشب برسون نرسوندیم جناب زید ابن حارثه، یک حالت سوز جهنمی ها رو بنده خدا. خب حالا هنوز تا چشمش باز بشه و مردم کوچه و خیابون ها را بشبال و صور گوناگون ببینه و و و تازه مأموریت پیدا بکنه و وظیفه پیدا کنه، امر به او بشود که جناب حضرت یعقوب سلام الله علیه ای باریک الله به جان نبوت، به جان امامت، به جان رسالت 12 تا فرزند خودش را به اشکال گرگ ببیند و این فرزند خودش را تحویل این گرگان، با اینکه اونا هم فرزندشن، پدر مهربان، رؤوف، دلسوز و اینها را الان به این شکل میبینه، به جای اینکه مستقیما به اینها بگه که نه خیر من بچه‌ام رو دست شما نمیدم، چون شما 11 تا 10 تا گرگ جمع شدید میخواید بچه من رو بدرید، ادب به کار آورد، خیلی خیلی به لفافه حرف زد، خیلی خیلی ادب به کار آورد. و حال این که منظور جناب حضرت یعقوب از این که من انی اخاف و من میترسم که ان یأکله ذئب، میترسم که این بچه مرا گرگ بخورد، با این که منظورش همی فرزندان گرگ صفت بودن نه گرگ بیابان، اون گرگ بیابان که بیچاره یوسف نمیخوره، که این گرگ خیابونها یوسف خور شدن، اینها نقشه کشیدن، اینها با هم دیگر نشستن طرح ریختن که ما یوسف رو چیکار کنیم، سر به نیستش کنیم. برادر برادر بر علیه برادر نقشه میکشه، که بعضی گفتن آره این میکشیم میبریم میندازیم تو چاه و لباسش رو خونالود میکنیم میگیم گرگیشون خورده. بعضی برادرها اون نفوسشون خبیث بود، خیلی خبیث بودن، اونا اینجوری نقشه دادن. بعضی از برادرها اون نقشه به جانشون، بله اون دیدن خیلی سنگینه، اون خیلی بده، نقشه رو سبکتر کردن، گفتن حالا به جای اینکه بکشیم تو چاه بیاندازیم، همینجور سالمیشون رو تو چاه میاندازیم و پیراهن را بله خونالودش میکنیم و تیکه تیکه میکنیم میبریم پیش پدر، پدر جان چیکار کنیم گرگ خورده که. و چه گریه هم میکردن، الله اکبر. و اشاعا یکون، سوره یوسف رو ببینی، موقع اشاع، موقع شب، چون صبح بردن برای بازی غروب برگشتن، بله به اشاعا یکون غروب آمدن، چی جور اشکم میریختن که پدر جان بله حق با تو بود که گرگ ایشون رو دریده، درستن بود. و خودشون هم بله خبر نداشتن که جناب یعقوب همین خودشونو میگه، اینا خیال میکردن جناب یعقوب گرگ بیابان رو میگه، اینا هم به ظاهر آمدن دروغ بزنن که گرگ بیابان دریده، و حال این که در حقیقت به گرگ بودن خودشون اعتراف کردن که بله گرگ ها که ما بودیم ایشون رو دریدیم، درسته، حقه، بله. قرص حالا این دیگه چه جانیه که پدر اینجور اینجور کود فرزندان رو ببینه. بعد یک خواب جناب حضرت یوسف و حضرت یعقوب که فرمود انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر لی رأیت هم لی ساجدین، همین اوائل سوره یوسف را ملاحظه بفرمایید، که پدر جان من دیدم 11 تا ستاره و آفتاب و ماه داشتن مرا سجده می کردن. ای پدر نازنین، پدر خواننده، پدر عالم، دید که این 11 تا الان فعلا گرگ صفتن، باید صبر کرد و جان به لب آورد و اینقدر مواظبتشون بکنیم تا اینها انشالله نورانی بشن، اینها رو نجاتشون بدیم، نگذاریم به همون گرگ بودن بمونن، اینها باید انشالله آینده 11 تا ستاره بشن. که یوسف چاه انداختن و یوسف از چاه در آمد و همین گرگان موجب تکامل یوسف هم شدن، بله اگر یوسف به چاه نمی رفت، اون امتحان سنگین چاه پس نمی داد، از چاه بیارن در بازارش بفروشن، اونجا بره در پادشاه، اونجا به دربار پادشاه چه گرفتاری ها، چه کتل ها، چه تهمت ها بهش زدن، تا جایی که زن پادشاه بهش تهمت زده که ایشون قصد بد کرده، و ایشونو بزن زندان بیاندازن به تهمت قصد بد، یک زندانی بیگناه، اینها همه کتل است برای جناب یوسف که تا خودش را از چاه نجات بدهد، که هیچ برادران را از چاه نجات بده، این بیچاره ها به کمال برسن، اینها به جایی برسن. تا از چاه در آمد و به دربار پادشاه و دوباره به چاه زندان افتاد و سالیانی در زندان زجر و شکنجه کشید و از چاه در آمد و تا سمت وزارت دارایی اقتصادی دارایی عزیز مصر رو بر عهده بگیرد و تعبیر خواب بفرماید و به علم و تعبیر راه پیدا کند و به اسرار وجودی انفسی اشخاص علم و آگاهی پیدا کنه و تا 12 برادر رو بیدار کنه و اونها برگردن و عذرخواهی کنند و توبه کنند و به جناب پدر عرض کنند که پدر جان ما بد کردیم، ما غلط کردیم. و خودشون آمدن گفتن پدر جان، جناب شیطان برای ما برادر کشی را نسبت به برادر خیانت کردن را کار خوب جلوه داده، سبلت لنا، برای ما تسویل کرده شیطان، بدی رو خیلی خوب جلوه داده، ما واقعا عذرخواه هستیم، پدر جان باید منو ببخشی. که اینجا نکته‌ای به عرض محضرتون برسونم، متاسفانه این نکته مطرح هم میشه، جسارت به حریم مقدس انسان کامل پیغمبر خدا معصومه، به این نکته اشتباست، این خطاست که میگن جناب حضرت یعقوب تو قرآن داره که به فرزندان فرمود که سأستغفر لکم یا سوف استغفر لکم، بله یا سأستغفرو یا سوف سأستغفرو دیگه، حالا یکی از این دو آیه رو نگاه بفرمایید که من انشاءالله برای شما بعدا دعا میکنم. اینجا میگن که برادران یوسف تا به حضرت یوسف که رسیدن عذرخواهی کردن، ایشون در جای اینا رو بخشید و گفت عیبی نداره و مشکل نیست و دیگه الان با هم برادر هستیم و اون برادریمون انشاءالله پا بر جا باشه و اشکالی نداره و فلان. اینها میگن که چون یوسف جوان بود، این جمله رو دارم عرض میکنم، این رو الان میگن منبرها جلسات حرفا پیش میاد میگن که چون یوسف جوان بود، تعلق به دنیا نداشت، جانش ساده تر بود، زود برادرها رو بخشیده. جناب حضرت یعقوب چون پیر بود، بله پیر مثلا نه، چون رنگ گرفته دنیا مثلا اینها، زود میخواد فرد این حریم پیغمبر رو جسارت کردنه. پیغمبر پیر و جوان نداره، معصومه. آره جون این حرف اصلا درست نیست، ولو هم در یک کتابی بخونید بگم که این روایت نقل شده، بدانید که روایت از معصوم نیست، از این سازندگان راوی که شبیه مسیلمه کذاب و سید علی محمد باب و امثال اینها بودن که می ساختن، از این گونه ساخته هاست. به الا با معیار برهانی عرفانی قرآنی که انسان کامل معصوم است، از اول امر پیری و جوانی و اینها اثری در قبول و رد و فرمایشات اینا پیش نمیاد، بعد میگن که بله حالا میخوان در مسائل اخلاقی بعضی از آقایون میخوان که مثلا جوانها رو تذکر بدن، بگن که تا جوان هستید رو به راه بشید، که پیر شدید پیر رنگ گرفته است دیر. اینها میگن ببینید اونجا یوسف زود جناب یعقوب گفت که سستق برو، خب حالا بعدا شما رو میبخشیم. بله که حالا چون یعقوب پیر بود و پیر رو میبینید که سمبالا آمده، آقا جان این حرف پیر و جوان به این معنا که پیر اون از جوان اینه، این حرف در حریم نفوس مکتفی راه نداره، این مربوط به نفوس مستکفیه، این درس اخلاق برای انسانهای متعارفه، این در حریم مقام عصمت نبوت رسالت پیغمبر راه نداره. فقط روایت داریم که حضرت جناب یعقوب تا فرزندانش عذرخواهی کردن، اولا باید بدونید که جزا نفس عمله. اینا اصول باید داشته باشی. هر کسی توبه کردنش به اون تحول ذاتی خودشه. وقتی اینها واقعا تحول ذاتی پیدا کردن، اقرار به گناه کردن، دیگه حضرت یعقوب توبه رو قبول بفرماید نه، فقط یه التماس دعایی به پدر گفتن. اون هم ما عکس قضیه شو تازه میگیم جناب حضرت یعقوب پدر حضرت یوسف هم چون امام، چون ولی الله، چون نبوت داره، برادر است، عاطفه برادری خودش رو اعمال کرده و جناب حضرت یعقوب چون پدر است، عاطفه پدری اقتضا میکند که ایشون توبه رو هم قبول کنه و بپذیره. منتها در روایاتی آمده که چون حضرت یعقوب دید دو شب بعد، یک شب بعد چه شب جمعه در پیشه، به اینها فرمود که انشاءالله چشم، که منتظر بود که شب جمعه بیاد که در شب جمعه اینها را بله براشون دعا کنه، استغفار کنه اینها، که اینها به یک معنا اون احترام گذاشتن باز به ماست، نه برای خودش. خودش که پیغمبر خداست، این برایشون همه شب جمعه است و همه روز، همه شب لیلت القدر است و همه روز یوم الله. و برای اینکه به من و شما بگه که شب جمعه ارزش داره، در روایت آمده به جهت تعلیم به بندگانی مثل من و شما فرمود که ما انشاءالله شب جمعه برای شما استغفار میکنیم. چشم. و اون فرمایش که چون پدر یعقوب پیر بود و پیر رنگ گرفته بود و دیر منفعل میشین ها، اون فرمایش رو نه خیر نه حرفش رو بزنید، نه از هیچ کسی بپذیرید، چون این برخلاف مقام عصمت، اونها دارای نفوس مکتفی هست و نفس مکتفی این حرفایی که در مسائل اخلاقی متعارف میفرمایید اونجا راه نداره. خیلی خوب، قرض اینه که جناب زید ابن حارثه به یک چیزکی رسید، دید که دیگه جانش داره به لب میاد، لاغر، نحیف، ضرب، مسترب، گرفتار، بچه بیچاره، و از خدمت جناب رسول الله استدعا کرد که دعا بفرمایید ما این حالمون بمونه، ما شهید بشیم. بعد شهید شد و به رحمت الله رفت و حالشم مون. اما این جان به لب آوردن دیگه چیه؟ پدر ببینه اینجور، اونها رو مشاهده کنه، حالاتشون، ملکاتشون، صفاتشون را، آه آه آه، اینا چرا اینجور خودشون رو دارن بد میسازن، چقدر باید غصه بخوره، چقدر باید زحمت بکشه، چه خون دل باید بخوره، چه خون دل خورده جناب یعقوب. عجب صبری جناب حضرت یعقوب سلام الله علیه که خودش هم فرمود فصبران جمیلان، صبر، صبر جمیل، که پدری بدون 10 فرزند گرد صفت داره و اینها را از خودش دور نکنه، باز همینجور بالای سرشون وایسته، اینها رو دست به سرشون بکشه و اینقدر اینها رو ناز کنه و این طرف و اون طرف تا بالاخره اینها رو از چاه در بیاره. دید جناب یعقوب که یوسف خودش با همت از چاه در میاد، کاری به یوسف دیگه ندارم، خیالم از ایشون دیگه راحته، چون یه پسر یه نازنین جوونی است که خودش حفظ میکنه. بله خب پدر است و عاطفه پدری برای دوری از فرزند اینی که ناراحت باشه، اون عاطفه است، اون رو باید پدر اعمال بفرماید، اگر نکنه سنگ دله. به جناب رسول الله عرض کردن آقا شما دیگه در مرگ فرزندتون چرا اینجور گریه میفرمایید؟ آقا فرمود درسته، حالا چونه چرا که نمی کنیم، نمیگیم خدایا چرا فرزند رو از دنیا بردی، اینها نخه، اما پدر هستم سنگ دل که نیستیم، عاطفه داریم، نه فرزنده دیگه، دلم میسوزه چه کار کنم. اون باید باشه، اون گریه کردن هست، اونقدر گریه بفرماید تا چشمان مبارکشون اونجور به یک تعبیر قرآن نابینا هم بشود. اینها باشه، اینها همه دال بر عاطفه پدریه، باید اعمال بشه. اما در این حال در طی این چندین سال آخرم به رخ این فرزندها یک بار نیاورده که آی نامردا، خوش انصافا، بی انصافا، ما خودم که میدونم شما چه نقشایی کشیدی، هیچ حرف نزد، هیچ یک سکوتی جناب یعقوب گرفت. اینو میفرمان یکی از دستورالعمل‌های سکوت را حق نداری حرف بزنی، هیچ، اصلا زبون نباید باز کنی. چشم، من چی میدونم، ارباب دیگه، ارباب اینجوری میخوام. جناب حضرت یعقوب با اینکه خودش رسما به اینها خیلی به اشاره کنایه انی اخاف ان یاکلها ذئب، بچه رو میخواد ببرید بیابون بازی کنید، میترسم که گرگ بچه منو بخوره، اونها گفتن نه خیر آقا پدر جان، ما یعنی 10 تا برادر 11 تا برادر اینجا هستیم، اینقدر بیورزه ایم که مثلا یه برادر ما رو گرگ بخوره، مگه ما چه کاره ایم؟ حضرت یعقوب دید که بله اینا میگن ما حفظش میکنیم، یه کد دیگر هم الغا کرده، چون انسان کامل دیگه باید کد الغا کند، باید اصول الغا کنه، اونجا یه کد گرگ الغا کرده، گرگ بیابانی نه خیابانی، ملکات، که صور ملکات شما مواد صور برزخی هم. این جمله شریف آقا که همیشه در کتاب ها میخونید. کد دوم که پدر جان ما حفظش میکنیم، ناراحت نباش، ما 10-11 نفر آدم مگه اینقدر بیورزیم؟ فرمود فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین. بهبه، این چه نعمتی شده. حالا بفرما هر کسی داره مسافرت میره این دعا را، این آیه را براش بخونید، فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین، فوتش کنید بذارید آقای مسافر بره، سر به تقدیر خدا. نه این که فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین بره بیرون ماشینش یه پنچر نشه یه گرفتاری، نه خیر، این فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین را جناب حضرت یعقوب به عنوان مظهر اسم شریف حافظ حق به جناب یوسف القا کرد، انشا کرد، بهشون بله القا فرمودن. در اون توجه عرفانی نفس ناطقه انسان کامل این جمله شریف فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین برای جناب یوسف فرمود، اما این نه به این معنا باشه که یوسف به گرفتاری نیفته همینجور راحت بره به مقصد برسه، نه، چاه رو باید بیفته، از چاه باید درش بیارن، به بازار غلام فروشی ببرن، و چقدر تحقیرش هم کردن، از اونجا به دربار برود، تهمت ناربط و نامطلوب به زن نامحرم و محرم دیگران اینها همه رو بخورد، باید به زندان هم برود، اما تو درون این همه گرفتاری ها فالله خیرون حافظا، نه این که فالله خیرون حافظا ولی حال انتظار داشته باشی که مسافر 100% بدون هیچ گونه بده و برگرده، نه خیر، شاید خیلی گرفتاری ها هم بیفتد، اما با این حال باز فالله خیرون حافظا. تو نتیجه رو دقت کن، تو باید اون کمالی که در هر مسیری باید در پایان اون کمال برسی، اون رو باید توجه داشته باشی، در رسیدن به کمال چقدر به دنبال سختی و گرفتاری میفتی، اونها را باید توجه بفرمایی که هست فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمی انشاءالله. خب این پیغمبر خدا حالا چقدر با جان به لب برسانه که تا این 4 تا فرزند رو روبراهشون کنه، اینها از چاه در بیاین، یوسف در میاد. بله گاهی میبینید پدر میگه من برای فلون فرزندم ناراحت نیستم، الحمدلله اون خیلی بله متوجه خودشه، توجه داره، من برای این فرزندم ناراحتم، ایشون بیتوجهی میکنه، ایشون خلاف میکنه، ایشونو باید از چاه در، این 11 تا فرزند رو باید از چاه در آورد، این 10 تا رو باید نجات داد، اون یکی خودش درست میکنه انشاءالله کار. و چقدرم پدر باید خونه دل اینها بخوره، جان به لب میاد تا آره این انسانهای الهی چه خونه دلها خوردن، چه بیچارگی ها کشیدن، اون آقای چشم پزشک تا به کمال برسه چه خونه دل خورده، تازه به کجا رسید، مگر تازه به جایی نرسیدی بیچاره، حالا فوقش 4 تا چشم را، 4 تا نابینایی که می‌خواستن افرادی که نابینا بشون رو بینا بکنه، تازه حالا بینایشون هم بکنه که مثلا اگر یه وقتی یه کسی بینا بشه که واقعا فردا کتاب بنویسد، معارف پخش کند، حقایق بگیرد، اسرار داشته باشه، اگر اینجوری چشم رو باز نجات بده که خوبه که اینقدر چشم دزدها رو سالم میکنه بگه بفرمایید برید دنبال دزدی، اینقدر چشم شرابخورها رو سالم میکنه میگه بفرمایید برید دنبال شرابخوری، ولی دیگه او کارش فقط ولی پول گرفتن است و چشم رو سالم کردن، او چیکار داره که بعد از این دیگه این شخص چه کار است؟ ولی و نفهمید که چشم رو کی ساخته، از غفلت خودش هم در نیامده است، از این علم فکریش هیچی نچشیده است. این آقای چشم پزشک که تنها فرد پزشک دنیا در این بخش است، استاد الکل است، ایشون سیر آفاقی کرده، علم فکری طی کرده، دانای چشم شده است، اما هیچ از این علم فکریش نچشیده است. اون چشیدن حساب دیگری داره، چشیدن از اینها به مراتب سخت تر. حالا یک کسی بخواهد در سیر عرفان عملی راه بیفته، همین جوری که الان در همین مسیر نمی‌بینید، اونجا هم همینطوره. اونی می‌بینید ده ها نفر می‌افتند به دنبال عرفان نظری، به دنبال عرفان عملی. بعضیا مشکل گیر می‌کنن، زندگی، گرفتاری، مریضی و جسمشون گرفتار میشه، ناسالم میشن و تغذیه بد میکنن و و و و بی استادی میکنن، نه خیر استاد قوی پیدا نمیکنن. حالا نمیگیم الان از این دبستان گرفته تا اون دکترای قضایی استاد الکل در جهان، تمام این مسیر این افراد هر کدوم به مقداری کمالات یافتن. بالاخره همونی که با این آقای پزشک روز اول اومد دبستان، اون اول رو خونده، دوم رو خونده، ابتدایی رو خونده، به همون مقدار که کمال یافته که خیلی خوب، همین مقدار کم نی. اونی که جلوتر رفته راهنمایی رو خونده، ایشون هم کمال داره. اونی که جلوتر رفته و وایستاد نظری رو گرفت وایستاد، اونم الان برای خودش اهل کماله. اونی که با اون هم مسیر دانشگاهی بود، اونم اهل کماله. اما اون کمال بالایی که اون آقا به دست نیاورده، اینها الان به اون نرسیدن. عزیز من، هزاران نفر راه میافتند در سیر عرفان عملی. حالا هر کسی به مطابق حالش، حوصلش، استعدادش، محیط، خانواده، زن، فرزند، اجتماع، قضا، خواب، بیداری، به مقدار مراقبت، ای چیزایی میچشه. بعضی ها ابتدایی میرن، بعضی ها راهنمایی میرن، بعضی نظری هم، بعضی تا دانشگاه میرن، بعضی تا تخصص میرن دیگه. و در بین اینها حالا کدام نیکبختی را که تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه، کی رو بگیره ببره؟ آره، و چه همتی اون شخص داشته باشه که از تمام گرفتاری ها، از همه بیچارگی ها بتواند این کتل ها رو طی کنه، که مراد تو شود حاصل ولی آهسته آهسته. خیلی این غزل آقا جان برای شما عزیزان باید کار برسه که مراد تو شود حاصل ولی آهسته آهسته. غزل آهسته آهسته کدوم غزل باشه، کجا باشه؟ باز مثل دیشب گیر نیفتیم. مراد تو شود حاصل ولی آهسته آهسته. به هند و سند بله کشد چه، ولی آهسته آهسته. چه آهسته آهسته ای هم هست، مگر حوصله می کنن، مگر صبر می کنن، مگر اجازه میدن. بله پیدا کردی 138. لا اله الا الله. و شراب عشق رو باید دل بر از تو دل، ولی آهسته آهسته مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته. اینو کی دارم میفرمایم؟ 1343، الان از 78، یعنی 35 سال قبل سخن دارم ز استادم مرحوم جناب آقای الهی طباطبایی علیه الرحمه. نخواهد رفت از یادم که گفتا حل شود مشکل، ولی آهسته آهسته تحمل کن که سنگ بیبهایی در دل کوهی شود لعل بسی قابل، ولی آهسته آهسته میشه اما عجله نه. مزن از ناامیدی دم که اون طفل دوستانی شود دانشور کامل، ولی آهسته آهسته به نور دانش و تقوا شود گمگشتگانی را به حق آوردن از باطل. میتونی انشاءالله همت بکنی ادهی که راه گم کردن بیچارها را از راه انحراف در بیاری به سوی حق، اما ولی آهسته آهسته عجله نکن. یک روزه جناب حضرت یعقوب که 40 سال به جان به لب آورد تا این بچه ها رو ادب کرده، تا اینها رو بالاشون آورده، ولی آهسته آهسته. همای عشق ما را برده با خود در بر دلبر از این منزل به اون منزل، ولی آهسته آهسته. که باید ناخدا کشتی در امواج دریا را کشاند جانب ساحل، ولی آهسته آهسته. به دامن در سمین دیدگانم شد سرش که رحمتش نازل، ولی آهسته آهسته. سرگاهی دلاغاهی چومین آلید از حسرت که آه از عمر بی حاصل، ولی آهسته آهسته. حضورش قوت صحبان نطقم را رو بود از من شده صحبان من باقل. سکوت دیگه، از گفتم به سکوت رسیدیم، ولی آهسته آهسته. شراب عشق را بنگر که حل خلوت نشینی را کند رسوای هر محفل، ولی آهسته آهسته. خب اینم از پیشبینی های آقا در 35 سال قبل. خرامان بگذرد از خطه ایران غزلهایم در میره به هند و سند کشد، تا به هندم میره تا به سندم میره به کشورهای دیگر همه جا میره، تا به هند و سند کشد محمد. بعد از اون حرفا از اون چیزای عجیب و غریب مال سال 21 دی 1343. الان امروز چندومی دی بود آقا جان؟ 13 دی. بله دقیقا داره 35 سالش تمام میشه که دیگه وارد 36 سال بشه. خرامان بگذرد از خطه ایران غزلهایم انشاءالله به هند و سند کشد، این غزلها میره ولی به هند و سند کشد محمد، ولی آهسته آهسته عجله نباشه. به لطف پیر میخانه حسن بگرفت پیمانه به امیدش شد نائل، ولی آهسته آهسته. حالا تا انسان به بار بنشینه، تا یکی در بیاد، تا یکی پخته بشه، تا الله اکبر، چه جان به لب آوردنه، چه حوصله میخواد، چه صبری میخواد. فصبرون جمیلون، این باید نصب العین انسان بشه، صبر یعقوبی. بله صبر جمیل یعقوبی، بله این باید نصب العین باشه. چه عجله یا آقا، چه خبره، چرا اینجور تند و تند؟ خب کلمه 94 کتاب ما به نام 1001 نکته و همچنین درس 5 کتاب ما دروس اتحاد عاقل به معقول، حکایت از حال نگارنده است که از تشتت حال به تجمع بال رسیده است و اینم خیلی طول می کشه که حال تشتت داره، هست فراز نشیب داره، قبض و بسط داره، کم و زیاد داره، خوشحالی و ناراحتی داره، باش، هیچ نگران نباشید. همینجور دست آه و دست تضرع و دست زاری و دست التجا و دست پناه و دلا باید دهن را بسته داری، یک دستور العمل. دلا باید تنت را خسته داری، دو دستور العمل. که سالک را دهان بسته باید، تن خسته دل بشکسته باید. این سه تا دستور العمل را باید پیدا کنی که تا درست بشه، که از تشتت حال به تجمع بال رسیده است. تا ذهن جمع بشه، قوه خیال جمع بشه، انسان مقام جمعی پیدا کند، اون سلطان وحدت توحید در انسان پیاده بشود، اون موقع تجمع بال پیدا می کند. تا هنوز توحید پیاده نشده، هنوز در وادی وحدت عددیه، هنوز اون حقیقت صمدیت توحید به جان نچشیده است، هر چه کتاب بخواند، هر چه استاد ببیند، هر چه درس بگوید، هر چه تا اون توحید را نچشد، همچنان پراکنده، همچنان تشتت داره، همچنان در وحدت عددیه. باشه، عیبی نداره. تا پیاده بشه. کی پیاده میشه؟ دست شما نیست. هیچ عزیز من به من و شما ربطی نداره. فقط ما، من و شما، وظیفه داریم مقدمات رو آماده کنیم. همین این دستورالعمل ها، این سیر عرفانی، این از کار دادن، اینها همه برای این است که همین فقط زمینه رو آماده بفرمایی. از اون به بعد اون حقیقت پرنده توحیدی کی میخواهد بیاید در جان شخص لانه بسازد، جان او بشود تجمع بال و اون حقیقت توحید پیاده بشود، اون رو به جناب ارباب با بگذارید که خودش میدونه چه کار کنه و بالاخره میشینه. عزیز من، بالاخره میاد، مراد تو شود حاصل، ولی آهسته آهسته. اینجا نشده، عوالم دیگر، عوالم دیگر، عوالم دیگر. و این رو هم بدانید که توحید صمدی قرآنی مورد مؤاخذه عذاب اخروی نیست. بل هیچ کس را به خاطر نداشتن توحید صمدی عذاب نمی کنند. بل اون حساب دیگری داره، اون مراتب عالیه است. خب نماز میخونی؟ بله، خوبه، الحمدلله، خوبه. حساب میکنن، روزه میگیری؟ چطوره؟ میگه گرفتیم، خدایش گرفتیم. خب خوبه، حسابه. غیبت اینا که نکردی؟ که انشاءالله نکردی. خب الحمدلله. اینجوری حساب میکشن یه مقداری، بعد دیگه نمیگن که چرا اون صمدیت توحید در تو چرا پیاده نشده. بله، خب اون بار هر کسی نیست، اون طعم رو هر کسی نمیکشد. اصلا مسئله توحید صمدی بحث مؤاخذه توش نیست. اون حرف متعارفی که از جنبه بهشت و جهنم و حساب و کتاب و نمیدونم صراط مستقیم و اینها گذشتن، این حرفا، اینها بر مبنای همین امور متعارف انسوئیه. اینها رو فقط انسان حواسش رو جمع کند، همتی به کار بیاورد، حرام ها را مرتکب نشود، واجب ها را انجام بدهد، از این بحث حساب و کتاب متعارف عذاب و وحشت و اینها در میره. حالا باید اینها رو زمینه قرار بده که انشالله اون حقیقت توحید درش پیاده بشه. اون حالا اگه اینجا پیاده نشده، اونجا پیاده میکنن و عرض میکنن. از این جنبه خاطراتی باز از هست آقا داریم، از این ور اون ور خاطراتی هم داریم، و چه بندگان خدایی از این نشأه رفتن، الحمدلله جانشون پاک بود، اون استعداد رو با خودشون داشتن، استعداد رو ضایع نکردن، جان خودشون رو با گناه ضایع نکردن، و الحمدلله در مسیر اطاعت و بندگی و طهارت و اخلاص بودن، و به محض اینکه لحظه احتضارشون پیش آمده، عزیز من، چه حقایق گرفتم. به محض همین لحظه احتضار، همین ابتدای احتضار. خب البته اگر اینجا همت بیاره علاوه از این مراحل ابتدایی، از این که به گناه نیفته، واجباتشو انجام بده، در مسیر اخلاص باشه، طهارت داشته باشه، همین حرفایی که معمولا دیگه ورد زبانمون هست همیشه القا میکنیم به عزیزان، اگر این مقدار رو مواظب خودش باشه، همت به کار بیاره، علاوه از این همت قوی تر بیاد توحید رو هم حل کنه، حقایق براش پیاده بشه، البته اون که دیگه در این عالم سیر عوالم داره، تا چه برسه به این که بله این یک مقدار حجاب تن رو هم از او بگیرن که دیگه اون بله چه حقایق طی میکند که خودش میداند و خدایش، اون رو که و ما یعلم و جنود ربه که دیگه الا هو. ولی اکثری اگر در طریق توحید باشن، در طریق خداشناسی باشن، در طریق رسالت و امامت باشن، این راه مستقیم به این خوبی را که فرمودن، این را انشاءالله یواش یواش طی کنه، اون استعدادهای نهفته در خودش رو ضایع نکنه با گناه، اون رو طوری آلودش نکند که دیگه کسی نتونه او رو پاکش کنه، اگه اینها رو یه همتی به کار بیاریم، این مقدار خودمون رو رو به راه بکنیم، انشاءالله اینها البته زمینه میشه، شما رو نور میده، به لطف خدا برای مراحل بالاتر هم آماده تون میکنه. اگر انشاءالله اینجا اهل همت بودی، بعد از طی این مراحل ابتدایی انشاءالله تونستیم اونها رو هم طی بکنیم، الحمدلله شکر. اگر توفیق نشد، عمر به سر آمد، مسئله منزل، محیط، زندگی، اجتماع، گرفتاری ها، مریضی ها، ضعف ها، بدن ها، اینها به ما اجازه نداد که بتونیم اون مراحل عالیه رو طی کنیم، استعداد رو به هم نزنیم. این استعداد نازنین رو داشته باشید که این استعداد شفاعت شماه، این استعداد شفیع شماه، در روز قیامت جان شما رو با این استعداد شفیع میکنن، هر دوتا رو با هم دیگر شفیع، یعنی هم دوتا رو پشتبان هم قرار میدن، بعد جان با استعداد مثل تخم مرغ با استعدادی رو میمونه که فقط کافیه با زیر پر مرغ گذاشته بشه، باز تربیت میشه. بعد از این نشأه در حال احتضار، بعد از احتضار شیر مردانن در عالم مدر، همونهایی که الان اینجا چقدر قصه ما رو میخورن، به جان نازنین شما میلیاردها برابر قصه بعد از اینجای ما رو میخورن. همین آقایانی که همینجا الان هست، آقا چقدر قصه من شما رو تو اینجا میخوره، هی تشر بزنه، هی حواستون جمع کنید، از اینها هزاران برابر قصه اونجا رو ما رو میخوره، تا به محض این که بگن آقا فلانی از دنیا رفته، ایشون باید قصه ایشون بعد از اینجا رو باید بخوره. شیر مردانن در عالم مدر، عبدال وجودی هستن که از عالمی به عوالم دیگر برون، باز دستتونو میگیرن، باز فقط شما استعداد رو به هم نزنین، استعداد رو. این یکی رو برادر جان از من بشنو، اون استعداد انسان شدن، به کمال رسیدن، اون رو انشاءالله داشته باش، همت به کار آوردی، بالاترم اینجا گرفتی، نوش جانه و باید به کار بیاری، حتما به راه بیفتید، به کار بگیرید، به هر اندازم رسیدید شکر خدا، به هر مقداری که رسیدید شاکر باشید، زبان شکر بگشایید که لئن شکرتم ل ازیدن نکن، ای چرا ندادی بیش از این اینار نفرمایی. هر موقع ما پیش آقا رسیدیم، خب حالا روزی ما اینقدر بود، شکر خدا همین مقدار. بله قرآن کد داده، فرمود لئن شکرتم لازیدن نکن، زبان شکر پیدا کنید، هر چی گرفتید شکر، هر چی نگرفتید هم الهی شکر، چون من نمیدونم وضع من چیه، الهی به تعبیر آقا، الهی خیلی چیزها ما میخواستیم که ندادی، چه خوب شد که ندادی، خیلی چیزها نخواستیم که تو دادی و چه خوب شد که تو دادی، ما چه میدونیم جان. آقای عزیز، یا باید علم به حقایق و باطن تمام اسرار عالم داشته باشی، عالم به سر القدر باشی که بدونی چی برات خوبه چی نخوبه، یا اگر نداری عزیز من سر به علم مطلق بسپار، هرچه به داد شکر شکر، همینطور شبان روز شاکر باش، دست تضرع و التجا و زاری هم داشته باش، پی استاد هم بگر، با تمام جانت بخوام، استعدادت رو به هم نزن، واجباتت رو فراموش نکن، از حرام ها دوری بفرما، به خصوص استعداد را انشاءالله نگهش داشته باش انشاءالله. این عالم شد ممنون جان جان خدا، نشده خواب روزیمون نشده، انشاءالله عوالم دیگر، همون شیرمردان هستن، همون ابدال هستن، همون اوتاد هستن، همین جوری که مریض داری میگی یا ابوالفضل مریض تو رو شفا میدهد، همون جور مریضی های جان ما را همون جناب ابوالفضل هست، همون سید و شهدا هست، ابدال و اوف صالحین هستند در نظام عالم. اصلا عالم یک فرصه دنبال ما هستند. آقای عزیز خیال نکن تو رو رها کردن، تو اگر یک شب زحمت بکشی بدان که اونقدر به دادن خبر نداری. در درسای معرفت نفس به عرض محضرت رساندم، بین انزال به تنزیل دقت کن، چه بسا امشب زحمتی کشیدی، احیایی داشتی، قرآن به سری کردی، دعای کمیلی خوندی، نمازی خوندی، گریهی کردی، اما به ظاهر هرچی در جان خودت میبینی هیچی ظاهرا نگرفتی، اما در سرت، در باطنت، در مقام انزال بهت دادن، تا اون انزال بیاد در تنزیل خودش را به شما نشون بدهد، میبینی 10 سال طول کشیده، 20 سال طول کشیده، بعد از این نشأه طول کشیده، به محض این که در حال احتضار میفتد میبیند اونقدر براش میارن آقا اینا مال خودته. اینها کی؟ من که اینها رو نداشتم. میگی اینها همون اون شب اون گریت نبود، اینها همون شب بود، منتها تو خیال میکردی چیزی بهت ندادن، اینها رو گرفتی و در خودت داشتی، منتها در تنزیلت خود رو به شما نشون نداد، الان داره نشون میده، تو کار نداشته باش. آره عزیز جان تو سرتو خم کن، به برنامه های دستورات انسانی خودت عمل بفرما، در مسیر خودت باش، اون چه بهت گفتن دهن بسته و دل شکسته و تن خسته و سکوت و صبر و تحمل و زبان شکر و اینها رو داشته باش، گر کام تو بر نیامد ونگه گله کن، انشاءالله برمیان. خب تا اینجا که و در الهی نامه گفته است، الهی جان به لب رسید تا جان به لب رسید، انشاءالله جان به لب میرسد، و مثل جناب حافظ کدوم شاعره که مرا تا جان بود در تن بکوشم، مگر از جام او یک جرعه نوشم، اما بدون که اون جرعهش اقیانوس هاست، دریا هاست، انشاءالله. والحمد لله رب العالمين.